أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت دارید که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بحث ادراکات ما رو در نظر به حضرت حق بابش رو باز کرده، فرمودن که عقل از حضرت حق صرف الوجود کل الاشیاء و لیس بشیء منها میگیره، حق و دیده است. خب حق مگر در منظر عقل جز اینه که همه وجودها از حق، پس حق مطلق وجوده. وقتی مطلق شد که دیگه نمیشه دیگه وجودی دیگه کنارش باشه، پس صرف الوجوده، نمیگن مطلق وجود. خب وقتی مطلق وجود شد نسبت بقیه وجودا باش چی میشه؟ میفرماد که همه وجودها در اوست، اما هیچ کدوم از اون وجودها هم نیست. خب این عقل باید تربیت کنه خودش تا به این توحید عقلی برسه. توحید چیز عجیبیست. توحید عقلی داریم، توحید قلبی داریم، توحید شهودی داریم، توحید فنایی داریم. این که شما میبینید ما میگیم ابن سینا شیخ و رئیس است، یعنی رئیس همه فیلسوفا است، چون در عقل انصافاً توحید داره. یعنی این توحیدی که ما میگیم نه یعنی که مثلا با عقل ثابت کنیم خدا هست و نمیدونم واجب الوجود است و اگه بخواد نباشه تسلسل باطل است و دور باطل است، پس به قول خواجه نصیرالدین پس لازم میاد که خدا واجب الوجود بشه. اینا رو که نمیگن اصلا، اینا اسمش توحید نیست که، اینا دفع شبهه خصمه. توحید یعنی عقل، توحید عقلی، یه حضور و کشفی، کشف عقلی برش میاد که عقل وجود میبینه، تمام عالم رو یک وجود مطلق کامل حی قدیر به نحوه صرف الوجود میبینه. خب این عقل باید پرورش پیدا کنه و همونجا در عقلش به نور عقلش میبینه که میابه که کل الاشیاء، و به نور عقلش میابه که عقلا میابه که کل الاشیاء ولی لیس بشیء منها. یعنی سلوک عقلی توحید عقلی میاره. بعد حضرت امام فرمودن که حالا اگه کسی اینه بتونه به قلبش برسونه از طریق ریاضت ها، خب این براش ایمان میشه، یک حس مقدس. ایمان رو اگه بخوایم معنی کنیم اما حرف حافظ است که آنقدر هست که بانک جرسی می آید. قلب حس حضور حق را میکنه. ایمان مال قلبه. اما یعنی چی؟ یعنی قلب از طریق تزکیه دیگه فقط دانایی توحیدی نداره، حس توحیدی داره. آنقدر هست که بانک جرسی می آید، نه می بینه، نه در حد فهمه، حس مقدس برش پیش میاد که بسیاری از مؤمنین با این دستورات شرعی اگه جلو برن در مقام ایمان به حضرت حق قرار میگیرن. مدت ها هم بحث ایمان رو باش تغذیه میکنن. دوباره بحثا گم نکنید، در یافت حق عقل به توحیدی میرسد که میفهمد که او صرف و شیء است، صرف الوجود است، عرض میخوام صرف الوجود است و کل الاشیاء و لیس به شیء منها. حالا اگه تسکیه کرد اون جلسه رو تسکیه، من بازم دلم میخواد تعقیب بکنیم اون بحثا. این تزکیه‌ای که ما میگیم در عرفان برای رفع حجاب از که اون چه که عقل فهمیده است قلب حس کنه، اینه که شما اگه تواضع میکنی، اگر که رعایت دستورات شرع میکنید، اگه مواظب این تکبر بر شما غلبه نکنه، چون در محضر حق میرید از این طریق حجاب برطرف میشه. یعنی چی؟ خدای که عقب و جلو نیست که، ما در حضور قرار میگیریم به لطف الهی. این دیگه به خودمون مربوطه، بی خودی هم با کسی نمیتونیم که تو این قضیه بحث کنیم. خداشون خودشون رو محروم میکنن، خودشون محروم میشه. مرحله سوم فرمودن که مرحله شهود است، چون فرمودن مرحله ایمان که اهل ایمان بهش میرسن یه مرحله است، اون لیطمئن قلبی را که فرمودن گفتن این بالاتره، و بعد گفتن انبیا مسئله شهود برشون محقق میشه که مثال حضرت موسی علیه السلام رو زدند، که حضرت موسی حق رو در جانش دید به جلوه اون شجره فتجلا. حالا جبل اینجا بحثه، یعنی اون جبل مظهرش که حق برای حضرت موسی ظهور کرد. اینی انا الله خیلی حرفه، حالا کار میخواد تا آدم رازی که قرآن تازه فقط گزارش میده. قرآن میگه آقا به جای حضرت موسی علیه السلام رسید که حق وقتی خدا بگه من الله هم، پس کی وسطه؟ و خدا وسطه. اینی انا الله داره میگه، میگه خداوند بهش گفت من خدا هم. به چه مظهریتی ظهور کرد؟ تجلال الجبل. راز این که چرا وقتی میخواد ظهور کنه از جهتی این قلب میابه، بعد این قلب صورتی براش پیش میاد، این صورت به این شکل است، اینا دیگه بحثاییه که باید بعدها روش برسیم که چرا حضرت حق با مظهریت خودش اومد به میدون. عمده اینه که متوجه باشیم که خب یه مرحله مرحله شهود حق است. هنوز تو هم بحث هستیم که خداوند که بخواد برای عبد مدرک بشه، یعنی عبد درک کنه خدا رو با وجه عقلیش، یه جور خدا رو درک میکنه، با وجه قلبیش یه جور بالاتر از این هاست که گفتیم میگم شهود. بعد حضرت امام اگه یادتون باشه گفتن خب قلب حضرت محمد صلوات الله علیه و آله هر یک وجه از قرآن رو درک میکنید، ولی مسئله بالاتر است. خدا با پیامبرش یه ارتباط داره. حالا این خدا برای این که به بشر حرفی بزنه میاد این قرآن رو نازل میکنه. حالا وقتی نازل شد تازه مقامش مقام چی میشه؟ قلب. ببینین آیه را، نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. یعنی اون قرآن در کجاست که پیامبر درک میکنند؟ بعد نازل که بشه، نازل میرسه به قلب پیامبر. این قرآنی که به قلب رسیده همین قرآن است که با همین الفاظ با همین معانی. اما حقیقت قرآن که یک شب یک لحظه به قلب مبارک پیامبر رسیده است که اون که جای خودش رو داره، اون که اصلا این حرفا نیست، نزله توش نیست که. یعنی اون اگر به اصطلاق انزال هست، اونا میگن دفعتا نسبت به حضرت حق انزال است. تنزیل که نگفت که. تنزیل خب اون 23 سال است. پس یه مقام باطنی ابتن است که قرآن رو گفتن 70 بطن یا 700 بطن داره. یکی این که نازل میشه، حالا که نازل شد در حدی میشه لتکون من المنذرین. حالا پیغمبر تو با این قرآن که نازل شده است میشه با مردم حرف بزنی؟ اگر نه نمیشد که پیغمبر حرف بزنن که اون حقیقتی که حضرت یافتن که گفتنی نبود، که اصلا قاعده الفاظ نداشت. یه چیزیست شما خودتون برادون گاهی پیش اومده، ببینید بعد از مدت ها که یه بحث دنبال میکنین تازه مثلا با حضرت امام هم سخن میشین، امام میتونن با شما حرف بزنن. یعنی هی اومدین بالا حالا امام میتونن با شما حرف بزنن، قبلش نه، هم تو یه نصیحت های جزئیه یه حرفایی که چاره نداشتن بزنن. اما نمیتونستن با شما حرف بزنن به اون معنایی که حقیقتی را با شما در میان بزنن. لتکون من المنذرین آخر آیه را نگاه کنید، سوره شعرا، که میگه که پیامبر تو حالا میتونی با این قرآنی که نازل شد مردم را نهی کنین. انذار دیگه از کارهای انحرافی، از غفلت از توحید نهی کنین. اگه یادتون باشه در صفحه 162 بودیم، حضرت امام می‌فرمان قرآن سر است، سر سر است. این روایت از امام صادق است، امام شارو کرد، منحصرا به امام صادق نیست، روایت های متواتری تو این قضیه داریم. سر مستتر به سر است، سر مقنع به سر است. چرا امام اینجوری حرف میزنه؟ خب سر که معلوم است، یعنی این که باطنیست که ظاهر داره. حالا من یه مثال بزنم، افکار من نسبت به الفاظم سره، یعنی این الفاظم ظاهر اون باطنه. حالا افکارم نسبت به هویت، افکار من در ذهنمه دیگه، خب عقلم یه جمع‌بندی داره میاره این الفاظ رو در ذهن اظهارش میکنه در لفظ. حالا اون عقلم نسبت به الفاظ ذهنی میشه چی؟ سر مستتر به سر. یعنی سر الفاظ ذهن میپوشوند سر عقل را. حالا عقل که یه مقام جامعیت داره دیگه، اونجا کثرت الفاظ نیست، فهم است. حالا این عقل من که در یه مقام جامعیت است و پوشیده شده از توسط ذهن، خب حالا خودش چیه؟ ظاهر قلب من است، قلب من در یک فهم و شعوری است که اون شعور و احساس رو میارم به عقلم. پس حالا قلبم میشه چی؟ سر مستتر به سر، مقنع به سر، یعنی تازه با سرم سرش پوشیده میشه. خب حالا این مثال بود. حقیقت قضیه در میدان اینجوریست دیگه که شما چیزی را که درک کنی منتقل میشین که سری داره، سرش را که هیچ وقت ظاهر نمیشه که اگه نمیشد ظهور. خب حالا اگه باز بتونید به سرش برسید، حالا تازه سر بعدی شروع میشه، یعنی این سر اون سر را میپوشونه. پس اون سر بالاتر با کدوم سر مستتر شده است؟ با سر پایینی. حضرت امام میفرمان قرآن به تعبیر حضرت صادق علیه السلام سر است، سر سر سر، یعنی سر سر، یعنی این سر را داشته باشین، اون سر این سر است، سر مستتر به سر است، با سر پوشیده میشه. الان مثال سادهش این که نور خورشید رو که شما میخواهمین با خود نور خورشید پوشیده میشه، نمیذاره درست ببینیدش. فرماد متن با هم میخونیم. و باید تنزل کند، بیاید پایین تا برسد به این مراتب نازله، حتی به قلب رسول الله صلوات الله علیه و آله که وارد می شود. باز تنزل بود. خود قرآن میگه نزل به روح الامین علی قلبک. خیلی آیه فوق العاده است. فکر کردیم ما گفتیم قصه شو نمیشه بگیم، یخته فکر کنیم. نزل بهی یعنی نازل شد بهی به اون روح الامین علی قلبک. این بهی چیه؟ این وسط نمیگه نزل روح الامین علی قلبک. حالا یه کلمه یواشه که امام یه جای گفتن اونا پیدا میکنیم، این بهی را به همش به هم ربط میدیم. به چی قرآن نازل شد؟ به قلب پیامبر. شنیدین دیگه، پیامبر خودش جبرائیل را نازل میکنه. یعنی چی این حرفا؟ یعنی چی؟ حالا بگذاریم، اما حداقل این که فعلا اینشون میفرماده داشته باشید. میفرماد که بعد هم از آنجا باید نازل بشود تا برسد به آنجایی که دیگران هم بفهمند. این آخر آیه هست، لتکون من المنذرین. اینقدر باید نازل بشه، نازل بشه که بشه به مردم بگی که نکنید و بکنید. چنانچه انسان همین طوریست، هم سر و هم سر سر است. خب آره دیگه، شما یه بطن، بطن دون همون قسمت روح شماست، منظورم نفس ناطقه دونه. خب نفس ناطقه دون مرحله بالاتر داره، سر سر دون اخفا داره. نه که میفرمان ما یک ظاهری از انسان میبینیم، عبارت است از همین حیوانی که هست، همین حیوان است و هیچ چیزی غیر از حیوان نیست، حیوانی بدتر از سایر حیوانات، لکن حیوانی است که این خاصیت را دارد که می شود برسد به انسانیت و به مراتب کمال و کمال مطلق، تا آنچه که در وهم ناید آن شود، پس عدم گردد. این عدم یعنی همون فانی، از خود فانی و به حق باقی شود. آن مراتب همه اش سر است، یعنی باطن است. ظاهر همین است، ظاهر انسان همین است که ما می بینیم. در همین عالم هم طبیعت از یک سر، یک مسئله است، و آن این است که ما جواهر را نمی توانیم ببینیم. یه نکته خوبی فلسفی است اینجا، بد نیست ببینیم. ببینید شما هر چی ببینید در این عالم هیچ وقت سر را نمی بینید، سرش را نمی بینید، فقط ظاهرش را می بینید. مثلا یه سیب خوراکی، میگون چی؟ میگون سیب، اما میگون کوسیب، شما شکلش را می بینید، کوسیب رنگش هم میبینید، کوسیب بگوید مثلا وزنش هم میبینید. آقا اونی که این رنگ و این شکل و این وزن داره اون سیبه دیگه، اونه هیچ وقت نمیبینیم. اون سر این سیبه است. به اصطلاح میگن جوهر ذل باطنی عالم است. میگه حضرت خدا باطن این عالم نیست، جوهر ذل سر عالم است. چطوری شما هر چی را که میبینین توی این عالم فقط ظاهرش هم میبینین، سرش هم نمیبینین؟ میگون شکلیست، شکل که ظاهر است، وزن، بو، طعم، یه چیزیست که این طعم داره، یه چیزیست که این بو رو داره. حضرت امام همین هم میگن، من نمیخونم دیگه، این میگن که این جز کجاست؟ وقتی هم که میخواهد تعریف کند عرض را تعریف میکند، طول و عرض و ارتفاع را تعریف میکند، از این حرفا. بعد اگه همطور بیان جلو قبل از پاراگراف بعدی که غیب و شهادت مطرح میکنه یه جمله ای دارن، میگن خود جسم هم سر است، ذل همان سر است. سر حق، سر عالم حضرت حق بود. حالا جوهر سر است، شما فقط عرض را میبینید. میفرمان این ذل اون سر است، ذل اون سر است. ادامه شمین است، ذل همان احدیت است. یعنی مثلا حالا مثال خوبی میزنه، شما تمام این عالم را کسرتش رو دارین دیگه. سیب غیر پرتقال است، پرتقال غیری دریاست، دریا غیری کوهه. اما در جوهر مادی بودن وحدت دارن، همشون یه ماده واحدی هن با صورتهای مختلف. خب پس جنبه احدیشون اون سرشون است، یعنی در یه چیز واحدن، کثیر نیستن. در چی؟ در ماده بودن. یک حقیقتن، حالا به تعبیر ملا صدرا، یک حقیقتن که عین حرکت است. یعنی چطوری؟ تمام عالم ماده یک وجه احدی داره. چرا میگم احدی؟ برای اینکه همه این کسرت ها در اونجا مزمحلن. یعنی این سیب و این درخت و این کوه در ماده بودن مزمحلن. اینجور هم که نیست که یه گوشه ماده سیب باشه، یه گوشه ماده کوه باشه، که یک ماده است. تمام اینا صورت اون جوهر مادی هم با کسرت های مختلف. اینه که پس فرماد ذل همون احدیت هست، یعنی یک نوع یگانگی مادی در عالم ماده هست در این کسرت ها. و حالا شما میتونین بگون که سیبا میذاریم این ور، رنگشا میذاریم این ور، معنی نمیدونیم یعنی چی. حالا شما حساب کنید خدا و مخلوق وقت احدیت بیاد وسط در مطلق وجود، اینجا نسبت به ماده. یه بار دیگه هم یکی از اون بحثای حرکت جوهری عرض کردم که ماده جنبه توحید، ببخشید جوهر، جوهر عالم ماده جنبه توحید عالم ماده است. تو بحثای حرکت جوهری توحید عالم ماده، توحید عالم ماده به جوهر عالم ماده است. حالا توحید عالم وجود به وجوده، وجود مطلق، وجود مطلق توحید عالم است. بقیه صورت‌های وجودن دیگه. خب این نکته خوب است. برگردیم به متن امام. غیب و شهادت هم شاید یک مرتبهش همین معنا باشن. یعنی چرا ما تو روایات آیات داریم غیب و شهادت؟ میخوا بگه آقا یک وجه وحدانی دارد به نام غیب، یه وجه ظهور و کسرت دارد به نام شهادت. پس اون غیب ذل احدیت احد است. متن ادامه میدیم که همین عالم طبیعت غیب و شهادت دارد، غیبش آن است که از ما غایب است، ما هیچ نمیتوانیم ادراکش بکنیم، و شهادتش آن است که ما ادراک میکنیم. شما هر قد بخواهید تعریف بکنید چیزی را، دائم به چی تعریف میکنید؟ به اوصاف و اسماء و آثار و امثال آنها تعریف میکنید. ادراک بشر از آن چیزی که ذل سر مطلق است ناقص است. یعنی بشر به ادراکاتش هیچ وقت نمیتونه
ذل سر مطلق رو پیدا کنه، تنها حتی ذل طبیعت، یعنی سر طبیعت رو پیدا کنه. مگه سر طبیعت ذل سر مطلق نشد، ذل احدیت شد؟ شما حتی سر طبیعت هم با ادراکاتتون نمیتونید درک کنید. بشر ما هممون منظور است. بله، یه وقت یه کسی به مقام ولایت میرسه، به مقام توحید ذاتی میرسه، به مقام فنا میرسه، اینا همش یه معنا میده. اونجا دیگه وجود خودش رو که نبینه، از همه حجاب ها آزاد بشه، به وجود حق وجود خودش رو بیابد، گفتیم سر عالم همون چیه؟ وجود است. یعنی فنای ذاتی را انشاءالله بعدنم به لطف الهی خواهیم گفت انشاءالله، که انسان در فنای ذاتی هیچ حسی از خودش ندارد الا اینکه حس خدایی خدا را حس میکنه. خب دیگه هیچ فعلی را نمیبینه. توحید فعلی یعنی چی؟ یعنی همه فعلا را فعل خدا میبینه. توحید صفاتی یعنی چی؟ یعنی همه صفات کمالی را از خدا میبینه. توحید ذاتی یعنی چی؟ یعنی اصلا هیچ وجودی نمیبینه، حتی دیگه وجود خودش هم نمیبینه. مگه شما تو توحید افعالی چی کار میکنین؟ میبینید که به لطف الهی خدا بود که توفیق داد من این کار کردم. خدا رو در صحنه میبینید، خرمشهر رو خدا آزاد کرد، میبینید به لطف الهی. میشه توحید فعلی. اما اینجا خودتون دارید میبینید، یعنی هنوز یه ناظر هست و یک منظور. مورد توحید صفاتی از این بالاتره است، اما آخرش ناظر و منظور هست، بازم خودتون هستید. واقعیت این نیست، واقعیت نیست که جز خدا نیست. بنابراین تا کسی به توحید ذاتی نرسد، به سوق واقعیت نرسید. از طوری نیست، راه داره میره، سالک هست. سالک یعنی داره میره، اما یه جا دیگه اصلا معنی نمیده رفتن. سوار چون که به منزل رسد پیاده شود، اونجا اصلا جایی نمیره. جای به قول معروف، به قول جناب خواجه عبدالله، مقام اتصال است. خب حالا مقام اتصال یعنی متصل شد دیگه. میگه خب از این زهر متصل شدنم باید پاک بشه. چرا؟ چون متصل شدنم یعنی من رسیدم، اما منم که متصل شدم آخرش یه دوگانگی و اثنینیت هست. میگه نه، از اینم میره بیرون. توحید ذاتی حس خدایی خدا براش محقق میشه. میگویم اما چی میشه وقتی اولیا آدم حس کنند که چه حسیست این حس توحیدی که به خدایی خدا باقی میشه؟ مگه خودتون نمیگون؟ میگون فانیز خود و به دوست باقی. این فانیز خدا به دوست باقی که همطور نیست. متن بخونیم. میفرماند که ادراک بشر از آن چیزی که ذل سر مطلق است ناقص است، مگر آن کسی که با قدم ولایت، یعنی همون فنای ذاتی، به آنجا رسیده باشد که تجلی حق تعالی به همه ابعادش در قلبش واقع شده باشد و این سر در همه چیز هست. یعنی غیب و شهادت در همه جا سرایت داره. این از نکات خیلی خوبه که حضرت امام تو اینجا میگن. کم تو کتاب عرفان این نکته را پیدا میکنی که انسان چشمش اینقدر باز بشه که متوجه باشد سر عالم شهود ذل سر مطلق است. جوهر که سر است، سر احدیت هست. یعنی انتقال پیدا کنید به اینکه هر چیزی را که میبینید، خب شما اعراضش را میبینید، صفاتش را میبینید، خب سری بود است که اینا آثار اونه دیگه. سر رو متوجه آدم باید بشه که اصلش اون یگانگیست که اینا ظهور کردن. و حالا برای انسان چی؟ اگه یادون باشه در بحثای مهدویت عرض شد که سر یا توحید انسان کیه؟ امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه. توحید انسان یعنی تمام انسانیت جامع یگانه که در تمام انسانیت ها به حد وسعشون جاریست، وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه است. خیلی حرفه. توحید ولایت. حالا اینجا همین اندازه داشته باشید که پس حرف خوبی است این نکته که ما سر رو ادراک نمی کنیم الا اینکه به جنبه فنایی خودمون، اونجا دیگه بحثش جدا میشه، اسرار براتون پیدا میشه. برای همین هم کسی نمیتونه امام زمانش رو تا حدی هنوز برای خودش جا قائل است و شخص قائل است درج کنه، در حس کنه. اون توحید انسان است، اون سر عالم انسانی است. انسان باید بتونه به یه نوع ولایت، به یه نوع فنایی برسه تا اون ولی الله مطلق را پیدا کنه. بنابراین حرف بزرگان، بزرگان بزرگ امثال قاضی اینا، درسته که میگن عموماً اینایی که میگن ما ملاقات حضرت رفتیم، شکل و شمایل این است که نه، نوابی از اون وجود مقدس برای اینا مددی اومده است، دستگیری میکنه اینا، طور نیست. اما منظور بدونید که خب بله، حالا اینقدر بوگ ولایت میدن همین نوابم که طرف طوری نیست بگه که ما خودمونم میگیم، ما میگم این چمران در وسط میدان مبارزه همون آقای خمینی است رضوان الله تعالی علیه ما. یعنی مگه دوتاست؟ یعنی شما چمران و باکری و خرازی اینا را چشمتون را واکنید، این آقای خمینیه داره در صحنه به این نور تعین چمرانی و باکری ظهور میکنه در تاریخ. بریم جلو. یک وقت هم گفته میشود عالم غیب، عالم ملائکت الله، عالم عقول. از این تعبیرات خود آنها هم سر و ظاهر دارند، دقت کردید؟ و ظهور و بطون است و ظاهر و باطن هم همین است. در همان چیزی که ظهور کرده بطون هم هست، همیشه این طوریست. شما انشالله مشرف میشین به نور الهی، خب براتون ظهور میکنه اون جمال ولایت حسینی مثلا در این اربعین. میبینید حسین است که داره این حرکت رو انجام ده، حسین در همه اینا ظهور کرده است. خلا حضرت که ظهور کردن در حرکات این زوار، خب حالا همین ظهور دوباره چی داره؟ باطن داره. یعنی باطنش هم دوباره باطن داره. همینطور این باطنها سیر میکنه تا به اون اطلاق مطلق که هیچ قیدی ندارد، که وجود اطلاق علوی احمدی سلام میرسیم. در همون بطون هم یک ظهوری هست. تا اینجا حالا دوباره اینا را اگه یادتون باشه بحث ما اینا نبود، بحث ما این بود که نسبت حضرت حق با اسم چیه. هنوز حضرت امام در اون شروع اند که بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی، رسیدن به اینجا که گفتند خب این ادراک ما باید مشخص بشه که چه جنسی است، نسبتش با حق یا برهانی است یا قلبی است یا فوق اینهاست. حالا برمیگردن دوره به بحث، میگن بنابراین تمام اسماء حق تعالی همه اسماء واجد همه مراتب وجودند، هر اسمی تمام اسماء است. اینطور نیست که رحمان یک صفتی باشد و اسمی یا رحیم یه چیزی دیگه باشه. بحثا یادآوری میکنم، اگه یادتون باشه گفتیم خدا نمیشه محدود باشد، اگه نمیشه ممکن الوجود. وجود مطلق هیچ گونه محدودیت و نقصی نداره. خب حالا اگه وجود مطلق دو قسم بشه، یعنی یه تیکش رحمان باشه یه تیکش رحیم باشه، کدوماش مطلقه؟ هیچ کدوم مطلق نه، چون محدود شد ممکن شد. ممکن میدین چرا؟ برای اینکه هر چیزی که محدود باشه خب معلول است، علت میخواد، پس ممکن الوجود میشه. بنابراین پس وجود مطلق به هیچ وجه از هیچ جهاتی نمیتونه محدود باشه، مقید باشه. خب حالا اگر خدا رحیم است،
یعنی مطلق رحیم است. خب حالا رحمان هم که هست، پس مطلق رحمان است. پس رحمان است یا رحیم است؟ از آن جهت که رحمان است رحیم است، از آن جهت که رحیم است رحمان است. این سر عجیبی است. توحید به قول محی الدین میگه تا عقل وسط غیر ممکن است اینا درک کنه. چرا؟ چون آخرش عقل جنسش اینه زمون برسه. میگه خب آخر رحیم که غیر رحمان است. میگه زحمت نده به عقلت، بیا با قلبت کشف کن که چطوری یک حقیقت توحید یعنی همه این کمالات عین خودشه. حالا مثال میزنم، متاسفم که مثال میزنم، اما برای اینکه قریب بشیم به بحث، نزدیک بشیم. شما ببینین منتون وقتی وجودی با خودتون برخورد میکنین، میگون وجود من. حالا وجود شما هم فهم شماست، هم عقل شما، هم ذهن شما، هم حس شما. میگوی من. این منی که شما میگید مطلق است. چرا؟ برای اینکه میگوید من میبینم. بینایی از شما جدا نیست. همون که دارید من الان میبینید تماما دارید میگوید من میشنوم. یعنی شما یه واحدی هستید که بینایی و شنوایی در ذات شما اون واحد است. ظهور که میکنه در محضر بینایی، بینایی ظهور میکنه. یعنی شما وقتی میخواید ببینید منتون که منتونه، از همون جهت که بیناس شنواس، از همون جهت که بینا و شنواس مفکر است، متفکر است. حالا که ظهور میکنه میشه بینایی. حالا در خودش بیناییش به خودش بود، خودش که مطلق بود، پس در بینایی مطلقه. خب حالا میام سر حضرت حق. حالا حضرت حق ظهور که میکنه در حیطه‌ای که باید اسم رحمانش ظهور کنه، اسم رحمان ظهور میکنه. رحمان بود که به رحمانیت ظهور کرد دیگه. خب حالا خودش هم که مطلقه، حالا که مطلقه پس مطلق رحمانیته، درست شد؟ حالا به رحیمیت ظهور میکنه. حالا که به رحیمیت ظهور کرد، خب حالا خودش که مطلق است، پس در رحیمیت چی شد؟ باز مطلقه. حالا مجموع مطلق رحیمیت و رحمانیت است یا مطلق است؟ اینا اصلا اونجا کسرت بعدی نمیده. پس خودش در خودش مطلق رحمانیت و مطلق رحیمیت و مطلق سمیته، اما نه اینکه مجموعه این کمالات اونجا باشد. اوست که اوست. ببینیم نکته را خیلی. حالا مثال دریاوم بد نبود اگه یادتون باشه، در موج دریاوم مثال بدی نبود که گفتیم آقا شما الان این موج را که میبینین، موج که نیست، دریاست به صورت موج اومده، تماما دریاست. نه اینکه موج ها این ور باشن دریا این ور، این موج هم دریاست، اون موج هم دریاست. نسبت به خودشون دو موج هن. نسبت به دریا که فقط دریاست. یک وقت رسیدیم به اینجا. بنابراین تمام اسماء حق تعالی، همه اسماء واجد همه مراتب وجودن، هر اسمی تمام اسماء است. باری کلا، یعنی اسم رحمانه که شما باش روبرو شدید، خدا میدونه اینجوریست وقتی که سالک جلو میره. اسم رحمانه روبرو شدید، به نور رحمان با شما برخورد کرد، اما شما چی میبینید؟ الله جامع کمالات میبینید. نه اینکه حالا رحمان فقط ببینید، در هر اسمی تمام خدا در صحنه. اینطور نیست که رحمان یک صفتی یا یک اسمی باشد، رحیم یک اسم مقابل باشد، منتقم یک اسمی باشد. اگر آنها از اسما باشند، تمامشان دارای همه چیز هستند. یعنی هر اسمی تمام اسماء الهی است. قصه ظهورش برای ما تو الفاظ است، تو سلوک همین نیست. یعنی اینم که من میگم نیست، یعنی این که من میگم وقتی
در محضر حق رفتید، حضرت حق شما را شایسته دید که به رحیمیت ظهور کنه. خب حالا حضرت حق به رحیمیت ظهور کرد، شما رحیمیت میبینید یا الله جامع جمیع کمالات میبینید؟ الله جامع جمیع کمالات. اینه که عارف نمیدوند اصلا چی بگه دیگه، این مرد بزرگ چطوری تونسته اینا رو بگه. آیه را اشاره میکنن به آیه، آیه را یاد نیست که قل ادعوا الله او الرحمن عین ما تدعو فله الاسماء الحسنى. عجب آیه است، میگه بگو قل ادعوا الله، خدا را بخون، رحمان را بخون، هر چی میخوای بخون از اسماء حسنا و فله الاسماء الحسنى، برای اون اسماء حسنا است. خب حالا برای اون اسماء حسنا است، این که میگه هر کدوما میخوای بخون، هر کدوما بخونی فقط همونا داری، خب پس محروم میشی که خدا که بنای محرومیت ما رو نگذاشته، پس هر کدوما که بخونی کی میاد جلو؟ الله میاد جلو. حالا الله که اومد جلو، اگه پات شکسته باشه به اسم جبار، جبار یه معنیش همین یعنی ترمیم کننده شکستگی ها، به اسم جبار میاد پاد رو درست میکنه، اما با چی قلبت رو نورانی میکنه؟ با الله، با الله قلبت رو نورانی میکنه. اینه که سیر، سیر درستیست. تمام اسماء حسنا برای رحمان هست، خوب دقت کنید، تمام اسماء حسنا برای رحمان هست، تمام برای رحیم هست، برای قیوم هم هست. اینطور نیست که این اسما یکی حکایت هست یک چیزی بکند آن دیگری حکایت از چیز دیگر بکند. اگر بنا باشد دو باشد، باید رحمان حکایت بکند از حیثیتی که آن حیثیت در ذات حق تعالی غیر از یک حیثیت دیگری است. آن وقت لازم می آید حق تعالی چی باشه؟ مجموع حیثیت باشد. مجموع که همیشه کثرته، مجموع یعنی این طرفش رحمان باشد، این طرفش رحیم. خب این طرفش رحمان نیست، اون طرفش هم رحیم نیست، پس دو تا ناقص کنار هم اومدن، این که دیگه خدا نمیشه که. بله، این دو وجود این در وجود مطلق محال است، حیثیت و حیثیت نیست، یعنی یه حیثیت رحمانی و یه حیثیت رحیمی، حیثیت رحیمی عین حیثیت رحمانی، حیثیت رحمانی عین حیثیت منتقمی. این توحیدی است که باید آروم آروم بهش برسید، یعنی شما افقتون رو درست کنید. توحید یه چیزی است، یه کلمه میگیم توحید رو تمام میکنیم. توحید چیزی نیست که بشه در الفاظ اومده این حرفا، مگه همینا رو ببینیم؟ به قول حضرت آیت الله جوادی خدا حفظشون کنه، میفرمودن آخرش ما در تصور معنای رحمان رو غیر معنای رحیم میگیریم. بعد میخواستن به زبان مصداق عقلی حرف بزنن، میفرمودن مصداقا یکیان مفهوما متکثرن. خیلی هم درست است حرف، اما این باز دوباره در تفکر عقلی است. حرف خود مصداق، یعنی مصداق رحمان همون مصداق رحیم است، مصداقن یکی هم اما مفهوم رحیم غیر مفهوم رحمان است. اما حالا مصداقن یکی هم یعنی چی؟ یعنی شما با یه حقیقت روبرو میشید، وقتی هم که با شما به اسم رحمان به جهتی تجلی میکنه، شما منتقل میشین به الله. بحثش بریم جلو، وجود مطلق به همان وجود مطلقش رحمان است، به همان وجود مطلقش رحیم است. یعنی چی؟ یعنی یک حقیقت است که به جهت همین کمالات ظهوراتش مختلف میشه، تازه اینم نسبت به وجهی، بازم همونجا هم خودش در صحنه است. یعنی تمام ذات رحمان است. دیگه از این حرف صریح‌تر کجا میخواید پیدا کنید؟ تمام ذات رحمان است، تمام ذات رحیم است. به تمام ذات رحیم است، منظور نور، اسم نور یا نور، نور است. به تمام ذات الله است. اینطور نیست که رحیمیتش یک چیزی باشد و رحمانیتش یک چیز دیگر. خودتونم توحید خودتونم همینه میگه، فقط باید متذکر باشیم. آخه وقتی که بخواد وجهش رحیم باشد، وجهش رحمان باشد، که دیگه باز همون ناقص میشد، اثنینیت، دوگانگی پیش میاد. برای خدا که این حرفا نیست که. وقت ادامه شد، ببینید چقدر قشنگ میگن
اینهایی که با قدم معرفت میروند بالا، یعنی اهل البت. معرفت غیر تفکر است، معرفت یعنی قلب رو در معرض نور حق قرار میدن تا حق حکومت کنه. میگه اینهایی که با قدم معرفت میروند بالا تا برسند به آنجایی که ذات به تمامه، البته نه اینکه ذات بلکه جلوه ذات، منظورشون ذات یعنی خودشون که خدا نمیشن که، خدایی میشن حالا، بلکه جلوه ذات در قلبشان جلوه میکنن، منظور ائمه است که در واقع ائمه میدونن که خودشون اسماء الهی میشن، خود ائمه اسماء الهی میشن. خوب دقت کن ببینید از کجا اینا در میاری، نه این نه در این قلب. پس این شد در قلبشان جلوه میکنن. وقت گفتیم اون قلبی که قلب نازل است که محل ایمان است، نه، قلبی که اینجا منظور است یعنی همون مقام اخفا و باطن، نه در این قلب، آن قلبی که قرآن در آن وارد می شود، آن قلبی که مبدع وحی است، آن قلبی که جبرئیل را متنزل می کند. گفت و رفت دار، یعنی عجیبه، جبرائیل نازل میشه به قلب یا قلب جبرائیل را نازل میکنه؟ کدوم قلب است؟ بله یه قلب است که قلب نازل است که میخواد این قرآنی که میخواد به مردم بگه مردم را نهی کند از بدی ها نازل میشه. اما این قلب یه جا هست که خب ایناشو که ولدین دیگه، گفت جبریلا بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. کجاست اون؟ اونم قلب رفته از اونجا دیگه، اون قلبی که حالا اون قلب خدا به حق حسین کمک میکنه، اون قلب به جایی میرسه که یهو طلب میکنه که مثلا جناب عالی طلب میکنی که بتونی با این مردم حرف بزنی، یعنی در یه شعور عالیه هستی اما توفیق حرف زدن رو میخوای. حالا خداوند اون شعور عالیت را به مدد ملک مقربی نازل میکنه. خب کی این ملک را نازل کرد؟ طلب خوده. این طلبت از چی بود؟ از یک شعور بود. شعورم که یعنی حضور دیگه، برای اهل الله که شعور فکری نیست که. ببین در کجا حاضر از حضرت رسول صلوات الله علیه و آله که حالا این حضور رو میخواد بیارد پایین. خب حالا که بیارد پایین باید ملک بیاد کمک کنه. شما بارون هم که میخواد بیارید پایین، ملک میخواد. خب حالا باید جبرائیل بیاد در خدمت اون قلب. این میخواستم اجمالا یه چیزی دستتون بیاد ببینید این مرد کجاها را داره نگاه میکنه و این حرفا را میزنه. و چندین بار حتما از ایشون شنیده، یه بارش اینجاست که میفرماد پیامبر جبرائیل را نازل کرد. یکیش که سرش نشه میگه حواس آقا یقین پرت شده، پیر مرد شده، نه قربان، جبرائیل نازل شد بر پیامبر. نمیفهمد که چی بیگن که در آن قلب آن جلوه ای که میشود، یعنی جلوه ای که همه خدا ذات اسماء الهی بر قلبش میاد، یک جلوه ایست که تمام جلوه ها را دارد، هم خودش اسم اعظم است، هم متجلی به جلوه اسم اعظم است. یعنی پیامبر اهل البیت، حالا اینا ادلهش من انشاءالله بتونم میگم خدمتتون، یعنی اسم اعظم اول مشخص بشه، بعد ما معتقدیم، یعنی اینجا حضرت امام فرمود خود پیامبر اسم اعظمه. حالا چی بر پیامبر نازل میشه؟ اسم اعظم نازل میشه. اهل البیت اسم اعظمه، چی برشون نازل میشه؟ اسم اعظم. حالا به حمدالله خوب جای هستیم. خب الرحمن، این که الان این آب گوارا جلوی منه صورت رحمانیه دیگه، ولی صورت اعظم رحمانیه؟ نه دیگه. این که شما توفیق پیدا میکنید خدا خدا بگی، صورت رحمانی رحمانه دیگه، اما صورت اعظم رحمانیه؟ مسلم نه. عالی ترین جلوه، خب اون میشه اعظم، اسم اعظم رحمان. پس اسم اعظم رحمان بر قلبی که مستعد
رحمانیت به اطلاق نازل میشه. صبر کن، حالا اسم اعظم رحیم بودنم کجا نازل میشه؟ همونجا نازل میشه دیگه. حالا اون قلب اسم اعظم رحمانیت رو در رحیمیت میبینید، اسم اعظم رحیمیت ها در رحمانیت میبینه. حالا پس همه اسماء اعظم به اسم اعظم بر قلب مبارک اینا نازل میشه. خب خودشون حرفشون چیه؟ نحنو، همین که امام اینجا میگن نحنو الاسماء الحسنا، صحبت مال حضرت صادق است، ولی همه شون حرفشون است. فرمان ما اسماء حسنا هستیم. خب حالا اسماء حسنا که بر قلب مبارک انسان کامل نازل میشه، اعظم اسما نازل میشه. پس در واقع خود اینا اتحاد دارن با اون اسما، پس خودشون اسم اعظمه. خب حالا چی برشون نازل شده است؟ اسم اعظم. تناقض تو کار هست یا اتحاد است؟ اینجا متن رو میخونیم. یک جلوه است که تمام جلوه ها را دارد، هم خودش اسم اعظم است، هم متجلی به جلوه اسم اعظم. اسم اعظم خود اوست، یعنی خود پیامبر اسم اعظمه، از اونورم متجلی به اسم اعظمش. اینا رو باید علم و ادبیاتش بدونیم. نحن الاسماء الحسنا فرمودن و اسم اعظم خود رسول الله است، اعظم اسماست. یعنی اسم رحمان صورت اعظمش رو در کی میبینی؟ در نبی الله، در وجود مقدس حضرت صادق. به خدای وحده لا شریک له، اگه این قاعده را دنبال کنید وقت میفهمین که بعضی از این انسان ها چه خبراشون است. یعنی وقتی مثلا ما میگویم ما امام را، بعضی از دور که حرف ما را میشنون میگن یارو غلو میکنه. خب نمیفهمن که اگه قاعده دستتون باشه میفهمین این حرف از کجا صادر میشه، این کلمات رهبری از کجا صادر میشه. یه خبرایی است توی این عالم. گاهی رفقا میگم مثلا وقتی ما میگم صدای خدا را میشد از الفاظ رهبری شنید، یادم احساساتی بگید، خب بگید، به ما چه میگید؟ اما ما هم سعی میکنیم نگویم الا اینکه یه اون محرم پیدا کنیم. اما شما دیدان باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. یه قاعده‌ای داره این عالم. به هر صورت اسم در مقام تجلی، بنابراین آنچه که امام حالا جنبندی میخوان بکنن که بموند برای جلسه آینده، در واقع اینا که گفتیم حالا بعد جنبندی میکنن، به نتایج خوبی میرسیم. خداوند به نور احدی خودش ما را از انس کامل جامع نسبت به خودش محروم مگرداند. صلی الله علی محمد و آل محمد.